ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 14 اردیبهشت 97 برابر با 4 می 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات درباره آینده و سرنوشت برجام. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با مهرداد میردامادی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنونده گرامی. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که قدرت‌های اروپایی همچنان در تلاشند تا آمریکا را در برجام نگه دارند، اما همزمان بررسی یک برنامه جایگزین را نیز آغاز کردند. به گفته این منابع مطلع، اروپا به نتیجه بخش بودن تلاش‌هایش خوشبین نیست، اما می‌خواهد عواقب و تبعات خروج آمریکا از برجام و از بیان رفتن این توافق را در سطح حداقلی نگه دارد. رایزنی قدرت‌های اروپایی با آمریکا تا یک هفته دیگر ادامه خواهد یافت. حفظ روابط تجاری در حوزه‌های غیر نفتی در صورت فروپاشی برجام یکی از برنامه‌های در دست بررسی اروپا است. رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که برجام اشکالاتی اساسی دارد که متحدان اروپایی ایالات متحده باید برای اصلاح یا تغییر آنها تلاش کنند. از جمله انتقادهای کاخ سفید این است که توافق به برنامه موشک‌های بالستیک ایران نپرداخته و همچنین راه حلی برای نقش ایران در منطقه که بی‌ثبات کننده می‌خواند ارائه نداده است. عفو بین‌الملل روز 14 اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای اطلاعیه دادگستری استان کردستان درباره شرایط پیرامون دستگیری رامین حسین پناهی، زندانی کرد و از اعضای حزب کمله را برای اعدام وی ناکافی خواند و گفت که حکم اعدام آقای حسین پناهی در صورت اجرا مصداق کشتن فراقانونی است. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که آقای حسین پناهی در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شده و در دوران بازجویی تحت شکنجه بوده و در فرایند دادرسی او تخلفات جدی صورت گرفته است. دادگستری استان کردستان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که رامین حسین پناهی حین دستگیری مسلح به سلاح کمری و نارنجک بوده و در بازجویی‌ها به درگیری با ماموران اقرار کرده است. خانواده حسین پناهی در واکنش به این بیانیه اتهامات مطرح شده را دروغین خواندند. رامین حسین پناهی تیر ماه سال گذشته به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و عضویت در حزب کمله دستگیر و به اعدام محکوم شد. در پی حصول توافق با نیروهای دولت بشار اسد، شبه نظامیان سوری در بخشهایی از استانهای حمص، هما روز جمعه و در دومین روز متوالی در حال تسلیم سلاح‌های خود به دولت اسد هستند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، با پایان یافتن فرایند تسلیم سلاح‌های سنگین، شبه نظامیانی که مایل به ترک این مناطقند می‌توانند به شهر جرابلس در استان حلب منتقل شوند. این شهر در حال حاضر تحت کنترل دیگر شبه نظامیان است. این گروه‌ها همچنین می‌توانند استان ادلب که در حال حاضر بزرگترین مقر شبه نظامیان مخالف بشار اسد در سوریه است بروند. توافق آتش بس در 3 شهر از استانهای حمص و هما مشابه توافقهایی است که ماه گذشته در قوطه شرقی میان دولت و شبه نظامیان با میانجیگری روسیه منعقد شد. این 3 شهر مذکور نقش مهمی در درگیری‌های مخالفان با دولت اسد داشتند. این 3 توافق حاصله در استان حمص میان شبه نظامیان و دولت اسد است. ناصر چشم‌آذر، آهنگساز و موسیقیدان ایرانی، صبح روز جمعه در 67 سالگی در بیمارستان باهنر تهران بر اثر سکته قلبی درگذشت. ناصر چشم‌آذر متولد اردبیل در خانواده اهل موسیقی به دنیا آمده بود. پدرش اسماعیل چشم‌آذر از نوازندگان سرشناس تار بود و برادرش منوچهر چشم‌آذر نیز از چهره‌های سرشناس تنظیم موسیقی در لس آنجلس است. ناصر چشم‌آذر از پیشگامان سازهای الکترونیک در ایران. در کارنامه کاریش تنظیم آثاری همچون مداد رنگی و باغ بلور با صدای ابی، هجرت با صدای گوگوش و همزبونم باش با صدای همیرا را دارد. آقای چشم‌آذر در سالهای 1372 و 1380 نیز دو بار برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی مد از جشنواره فیلم فجر شده بود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. تلاش‌های فشرده دیپلماتیک برای حفظ برجام ادامه دارد. گزارشی خواهید شنید در همین باره. اعتصاب بازاریان شهر بانه وارد 20مین روز خود شد.
کارت کولبری برای بخش اعظمی از این جمعیت صادر نشده. تعرفه‌های گمرکی افزایش پیدا کرده. مرزها بسته شدند.
پارلمان اسرائیل تصویب کرد نخست وزیر میتواند در شرایط اضطراری بدون تایید کابینه اعلام جنگ کند.
احتمالش وجود داره البته که شاید اسرائیل اطلاعات داره که ایران تصمیم گرفته که به اسرائیل حمله بکنه از خاک سوریه.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید گفتگوی ایالات متحده با اروپایی‌ها برای رفع آنچه نقایص برجام خوانده ادامه دارد. از سوی دیگر گزارش‌ها از پایتخت‌های اروپایی حاکی از آن است که این کشورها برای سناریوهای محتمل در صورت خروج آمریکا از برجام آماده می‌شوند. ایران اما تأکید دارد که نه تنها برجام قابل مذاکره نیست، بلکه تهران نیز آماده است تا در صورت خروج آمریکا از برجام این توافق را ترک کند و برنامه هسته‌ای خود را آنطور که می‌خواهد ادامه دهد. در گزارش پیشرو هانا کاویانی نگاهی دارد به تلاش‌های دیپلماتیک فشرده برای حفظ برجام.
اروپا یک هفته فرصت دارد. یک هفته فرصت تا بتواند آمریکا را در توافق اتمی که سالها برایش تلاش کرده نگه دارد و از سوی دیگر ایران را راضی کند تا پای میز مذاکره درباره سایر نگرانی‌های واشنگتن بیاورد. نگرانی‌هایی چون برنامه موشک‌های بالستیک ایران و رفتار منطقه‌ایش در خاورمیانه. اما تلاش‌های قاره سبز در این زمینه مورد انتقاد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اروپایی‌ها از جیب ایران با دیگران مذاکره می‌کنند. اشاره رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به گفتگوهای فشرده سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان با واشنگتن است. گفتگوهایی که چند دور از آن برگزار شده و حتی کسانی چون امانوئل مکرون و انگلا مرکل رهبران فرانسه و آلمان را نیز درگیر کرده است. آقای ظریف در حالی از این تلاش‌های اروپایی‌ها انتقاد کرده که روز پنج شنبه معاون او حسین جابری انصاری در روم با همتایان خود از بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا با هدایت هلگا شمیت معاون سیاسی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. دیداری که پشت درهای بسته انجام شد و اتحادیه اروپا گفته معطوف بر مسائل سیاسی و بشردوستانه در یمن بوده است. روز جمعه مایا کوتسیانسیچ سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که آیا این گفتگوها سیگنالی به واشنگتن برای نشان دادن مذاکره اروپا با ایران در این زمینه است، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بروکسل گفت:
Well, I think we are engaged. That is, there is no doubt.
شکی در این نیست که ما در حال گفتگو با ایرانیم. ما از یک سو معتقدیم که هدف برجام در حال محقق شدن است و تلاشمان در این زمینه ادامه دارد و در عین حال این جدای از همه ملاحظات و کار ما درباره دینامیک‌های منطقه‌ای است و این حوزه‌ای است که ما بسیار در آن فعالیم و این دیدار هم نمونه‌ای از گفتگوهایی است که ما در جریان داریم.
یکی دیگر از موضوعات نگرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و همچنین متحدان اروپایی او موضوع برنامه موشک‌های بالستیک ایران است که واشنگتن می‌گوید امنیت خود و متحدانش در منطقه را تهدید می‌کند. ایران میگوید این بخشی از برنامه دفاعی جمهوری اسلامی است و درباره آن مذاکره نمی کند. تهران به دلیل ادامه این برنامه و اقدام به آزمایش این موشک‌ها تاکنون بارها مورد تحریم قرار گرفته است. سه کشور اروپایی مذاکره کننده با آمریکا در تلاش بودند تا پیش از فرارسیدن ضرب العجل 22 اردیبهشت تحریم‌هایی در این زمینه بر ایران اعمال کنند، اما موفق نشدند. آنطور که منابعی در اتحادیه اروپا روز جمعه به رادیو اروپای آزاد گفتند، اینکه تا پیش از روز 22 اردیبهشت این تحریم با موافقت همه اعضای اتحادیه روبرو شود تقریبا غیر ممکن است، چرا که ایتالیا که هنوز دولت جدید آن بر سر کار نیامده مخالف تصویب آن است. این منابع مطالعه اروپایی میگویند حتی احتمال اینکه این موضوع در جلسه اتحادیه در هفته آینده مطرح شود هم کم است، چرا که به گفته آنها پیشتر تلاش در این زمینه به نتیجه نرسیده است. همچنین آنطور که خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داده، میان ایالات متحده و اروپایی‌ها درباره درخواست‌های واشنگتن برای مذاکره درباره بازرسی بیشتر خصوصاً از تأسیسات نظامی ایران اختلاف نظر وجود دارد، چرا که اروپایی‌ها معتقدند برجام این موضوع را به اندازه کافی پوشش می‌دهد. در چنین وضعیتی است که یک هفته پیش از فرارسیدن ضرب العجل 22 اردیبهشت، بسیاری از تحلیلگران سناریوی محتمل را امضا نشدن تاییدیه تعلیق تحریم ها از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده ارزیابی می کنند. سناریویی که الزاماً به معنی خروج آمریکا از برجام نیست. اما آنطور که ریچارد نفیو مذاکره کننده آمریکایی در زمینه تحریم ها در دوران گفتگوهای اتمی می گوید، اگر رئیس جمهوری این تاییدیه را امضا نکند، همه فشار تحریمی آمریکا حداقل در حد تئوری باز می گردد. آقای نفیو میگوید حتی اگر تحریم‌ها به یک بار باز نگردند، این میتواند آغاز شکل‌گیری یک فشار اقتصادی بر ایران باشد.
ممکن است که فرصتی برای مذاکره اروپایی‌ها وجود داشته باشد، اما این پنجره‌ای کوچک است. مگر اینکه رئیس جمهور در زمانی که تاییدیه را امضا نمی‌کند، همزمان اعلام کند که مسئولان اعمال تحریم‌ها سریع دست به کار نشوند تا تلاش کنند که خرید نفت از ایران کاهش یابد. این مشکل اصلی است. تحریم هایی که در روز 22 اردیبهشت احتیاج به تعلیق دارند مربوط به خرید نفت از ایران هستند و شرکت هایی که از ایران نفت می خرند باید خیلی سریع تصمیم بگیرند که در 180 روز آینده چه میزان نفت از ایران می خرند. بیشتر این کمپانی ها تلاش می کنند که کمتر خطر کنند. در نتیجه تا زمانی که یک پیام بسیار قوی فرستاده نشود که این پایان راه نیست، به نظرم این شرکت‌ها صبر نمی‌کنند تا نتیجه اقدامات آمریکا را ببینند و به محض اینکه این شرکت‌ها تصمیم بگیرند که خرید نفت از ایران را کاهش دهند، فشار اقتصادی بر ایران و فشار سیاسی بر روحانی افزایش پیدا می‌کند.
از همین روز که مقام‌های ارشد ایرانی می‌گویند حتی اگر آمریکا از برجام خارج نشود ولی تهران از مزایای برجام بهره نبرد، هم امکان دارد از این توافق هسته‌ای خارج شود. این تهدیدها حتی در زمینه خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی هم پیش رفته و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رضا نجفی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای در این زمینه هشدار داده است. در چنین فضایی گروهی از تحلیلگران از جمله دن شاپیرو سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل میگوید حتی موافقان حفظ برجام هم باید در فکر راهکارهایی برای حفظ امنیت منطقه و جلوگیری از افزایش تنش به سمت حتی یک درگیری نظامی باشند. دیتر دتکه تحلیلگر امور بین الملل ساکن واشنگتن میگوید چنین فضای جامعه بین الملل را به سمت دو جانبه گرایی به جای چند جانبه گرایی میبرد.
ایالات متحده هم باید به این فکر کند که دو جانبه گرایی پاسخ نیست. آنچه که در برجام به دست آمد نتیجه تلاشی چند جانبه گرایانه بود که به نوعی ایران را مهار می کند و این یک مزیت است که ما به دست آوردیم. من می فهمم که عنصر بازدارندگی باید توسعه یابد، اما یک تلاش چند جانبه بوده که ایران را تحت نظارت داشته باشیم به جای اینکه بگذاریم بدون هیچ محدودیتی به دنبال آمال هسته‌ای خود برود.
اروپایی‌ها در فضایی برای شکست احتمالی تلاش‌هایشان آماده می‌شوند که در صدد یافتن راهکارهایی برای حفظ روابط سیاسی و اقتصادی خود با تهران هستند. دو قدرت دیگری که در مذاکرات اتمی با ایران نقش داشتند، روسیه و چین، بر لزوم ادامه اجرای برجام تاکید کردند، اما دست کم در عرصه عمومی از تلاش دیپلماتیک و فعالانه آنها برای ادامه اجرای این توافق گزارشی منتشر نشده است.
تلاش‌های فشرده دیپلماتیک برای حفظ برجام ادامه دارد. گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 20420221122112.
ما یک شایعه از آقای ظریف داشتم که آقای ظریف گفتند که ما سر موشکا و موضوعات منطقه مذاکره نمیکنه. آقای ظریف شما پس بفرمایید سر چی مذاکره میخوان بکنن؟ حاضرن مذاکره بکنن با دنیا؟ سر حجاب با مردم خودتان مذاکره نمیکنن؟ سر آزادی اجتماعی حقوق بشر حاضر نیستن مذاکره بکنن؟ سر آزادی مطبوعات به هیچ عنوان حرفش هم که نباید زد؟ سر بحرانای محیط زیست که او هم مصالحه و مذاکره تو کارتان نیست؟ شما پس بفرمایید این لیست چیزایی که شما مذاکره نمیکنن خیلی بلند بالای آقای ظریف به خود تا زحمت ندن. شما پس بگین راجب چه چیزایی از نظرتون مذاکره بکنن. شما با این حرفتان دارن اعلان جنگ میدن به دنیا.
محمد جواد ظریف و آقای علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر میگن که اگر آمریکا از برجام خارج شود ما هم خارج میشیم و خیلی هم تهدیدی میگن. خب بشید مثلا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آقایون منظورتون اینه که دوباره به فعالیت‌های اتمی بمبی خودتون میخواید ادامه بدید؟ مجدداً آقایون این نظام ویرانگر شما خواهد بود که تمامی ضرر و زیان هر گونه تخطی رو به دوش خواهد کشید.
امیدوارم که این توافق هسته‌ای به پایان خودش برسه و شرایط کشور به نفع مردم ایران حالا یا با اقدامات تحریمی یا اقدام نظامی به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی رقم بخوره. هر چی هست در آخر به نفع ما مردم ایران ستم دیده به پایان برسه.
اسرائیل مدعی است که حدود 500 کیلو اسناد و مدارک هسته ایران رو از یک انباری برده. خب این اگر دروغ می بود دعوت نمی کرد از سازمان های اطلاعاتی آلمان و فرانسه و انگلیس و چین و روس و همه اینا.
لقمان حکیم پرسیدن ادب از چام گفت از بیادبان. اونایی که 80 سال پیش 100 سال پیش رفتن سراغ انرژی هسته‌ای چی کار کردن که شما هنوز تو 20% موندین؟ تازه اول راهی گیرم بمبم درست کردین، گیرم 100% هم غنی‌سازی کردین. بالاخره کسی بابا بیاین با دنیا تعامل کنین، با مردم رفیق باشین، با ملت هم رفیق باشین، بذارین کارا بر وفق مراد همه باش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که پارلمان اسرائیل لایحه‌ای را به تصویب رسانده که به نخست وزیر امکان می‌دهد در شرایط اضطراری بدون تایید کابینه اعلام جنگ دهد. گزارش حاکی است این اقدام در میان تشدید تنش‌ها با ایران بر سر حضورش در سوریه صورت گرفته. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مئیر جاودانفر کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل از او پرسیده آیا این اختیارات صرفاً در ارتباط با ایران به نخست وزیر اسرائیل اعطا شده؟
به نظر من بله، به خصوص در مورد حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته سپاه پاسداران در سوریه.
خب در قانون جدید اومده که تنها در شرایط یا وضعیت‌های بسیار خطیر یا حساس نخست وزیر یا وزیر دفاع میتونن بدون تایید کابینه اعلان جنگ کنن. این شرایط و وضعیت‌های خطیر یا بسیار حساس آیا مشخص است؟ یعنی چی؟
مشخص نیست، ولی به نظر من چیزی که این خیلی محتمل هستش این هستش که مثلا سناریوهایی که کشف شده که ایران اسلحه‌های مجهز یا اسلحه‌های سنگین یا موشک‌هایی رو آورده در سوریه و اونها باعث دستور نابودی اونها فوری گرفته بشه، یا اینکه مسائلی راجع به مثلا حضور نیروهای ایرانی که شاید در زیادت حد نزدیک به مرز اسرائیل با سوریه میشن، یا اینکه احتمالش وجود داره البته که شاید اسرائیل اطلاعات داره که ایران تصمیم گرفته که به اسرائیل حمله بکنن. کاخ سوریه نیروهای وابسته شیعه ایرانی تصمیم گرفتن که به اسرائیل حمله بکنن مرز سوریه و برای جلوگیری اون اسرائیل واسه فوری تصمیم بگیره. هیچ کس نمیدونه واقعا این تحت چه شرایطیه، ولی میشه حد زد که چنین شرایطی باز شهر کردم میشه گفتش که شرایطی باشه که به احتمال زیاد اسرائیل و دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو بخواد فوری تصمیم بگیره بدون اینکه بخواد معطل بشه که کابینه اون رو تصویب بکنه یا نه.
اونجا تو اسرائیل آقای جاودان فر چگونه نگاه میشه به این تحولات؟
در حال حاضر ببینید نگرانی جنگ با ایران در مورد برنامه اتمی وجود نداره. چیزی که الان نگرانی، چیزی که الان شرایطش وجود داره این هستش که احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سوریه. من یادمه در سال 2015 جو خیلی منفی بود علیه اینکه نتانیاهو میخواد به ایران حمله بکنه در سال 2014-2015 که اون وقت خیلی منفی بود دیدگاه که نباید ما به تاسیسات اتمی ایران حمله بکنیم، یک اشتباه خواهد بود. ولی برعکس الان به خاطر حضور ایران در سوریه یک که واقعا برای گروه های چپی و راستی اسرائیل غیر قابل قبول هستش، واکنش منفی من ندیدم زیاد در مورد این که آقای نتانیاهو بخواد یه همچین تصمیمی رو بگیره. حتی میشه گفتش که در پارلمان ما دیدیم که ایشون موفق شد این قانون رو تصویب بکنه.
آقای جاودان فر، نقطه نظراتی هست در مورد این که به نوعی سیاست های اسرائیل و از اون طرف جمهوری اسلامی یک جوری انگار مثل یک الاکلنگ یا موازنه ای هست که همدیگر رو تقویت میکنن، حالا به طور غیر مستقیم؟ در برابر چنین اظهارات یا نقطه نظراتی که مطرح میشه چه میشه گفت؟
ببینید در مورد جنگ اسرائیل و ایران، این جنگ تحمیلی هستش از جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل. اسرائیل چندین بار سعی کرده که روابط رو با ایران بهتر بکنه. در زمان جنگ ایران عراق، اسرائیل کشوری بود که به ایران اسلحه فروخت قبل از اینکه آمریکایی‌ها بفروشن. اسرائیل آمریکا رو تشویق کرد که به ایران اسلحه بفروشن چندین بار. حتی زمان آقای نتانیاهو دفعه اول نخست وزیر شد سال 1996، اسرائیل سعی کرد گام‌هایی رو برداشت برای اینکه روابط رو بهتر بکنه. این نهادهای انقلابی در ایران بودن که نمی‌خواستن این همچین اتفاقی بیفته. پس بنابراین میشه گفتش که در اسرائیل دیدگاه وجود داره که بجز مثلا اون سناریوی حمله به تاسیسات اتمی ایران در سال 2014-2015، الان دیدگاه‌ها و مواضع اسرائیل در قبال نیروهای ایران در سوریه کاملاً قابل قبول برای اکثریت جمعیت اسرائیل هستش. ولی خارج شدن از برجام این یک مسئله هستش. آقای نتانیاهو از اون حمایت میکنه، ولی ما اخیرا دیدیم که 4 رئیس اسبق ستاد ارتش اسرائیل با این دیدگاهشون مخالفت کردن که بله اگر آمریکا از برجام خارج بشه به نظر ما این کاملا به محافظه‌کاران ایرانی کمک خواهد کرد.
پارلمان اسرائیل تصویب کرد که نخست وزیر میتواند در شرایط اضطراری بدون تایید کابینه اعلام جنگ کند. گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که جسد مومیایی که روز سوم اردیبهشت‌ماه در حوالی حرم عبدالعظیم در شهر ری کشف شده هنوز در حالی از ابهام قرار داره و مسئولان دولتی حاضر به پاسخگویی در این باره نیستن. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنوید.
بعد از آخرین اظهارات مسئولان شهر ری و تهران درباره دفن دوباره جسد مومیایی شده، همچنان هویت و مکان دفن این جسد مکتوم باقی مانده و تلاش برخی رسانه‌های پیگیر هم در این باره بی ثمر مانده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا در روز جمعه، نه مسئولان میراث فرهنگی استان تهران و شهر ری پاسخگو هستند و نه حتی فرمانداری شهر ری تمایلی به دنبال کردن این موضوع دارد. هدایت الله جمالی پور فرماندار شهر ری گفته مرده ای بود که پیدا شد و حالا هم دفن شده. دیگر فرماندار شهر ری تمایلی هم به ارائه اطلاعات درباره مکان دفن نشان نداده و با متفاوت ندانستن جسد مومیایی کشف شده با مردگان دیگر گفته این جسد هم مثل مردگان دیگر است و هیچ فرقی نمی کند. بی اهمیت تلقی شدن جسد مومیایی شده از طرف فرماندار شهر ری در حالی است که جامعه باستانشناسی ایران روز نهم اردیبهشت در بیانیه ای جسد مومیایی کشف شده را از نظر علمی، تاریخی و میراث فرهنگی منحصر به فرد خوانده و از آستان عبدالعظیم حسنی خواسته بود که آن را به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد. جامعه باستانشناسی ایران در این بیانیه از سکوت نهادهای متخصص از یک طرف و سیاسی شدن این موضوع از طرف دیگر گله کرده و مسئول اصلی مطالعه و تصمیم گیری درباره جسد را سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری معرفی کرده است. صبح روز سوم اردیبهشت برخی از سایت‌ها از جمله روزاروز خبر دادند که در طرح توسعه حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری یک جسد مومیایی کشف شده که احتمال دارد جنازه رضا شاه بنیانگذار سلسله پادشاهی پهلوی باشد. این احتمال از سوی رضا پهلوی نوه رضا شاه هم تقویت شد. ولیعهد سابق ایران در پیامی توییتری در روز چهارم اردیبهشت نوشت که پیکر پیدا شده در شهر ری به احتمال بسیار قوی متعلق به رضا شاه است. با این همه بنابر گزارش وبسایت روزاروز از قول یک منبع محلی مومیایی در یک محفظه فلزی قرار داده شده و مجدداً در محدوده حرم حضرت عبدالعظیم دفن شده است.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
تقریبا یک ساعت و نیم دیگه شما میتونید برنامه پارادوکس از کامبیز حسینی رو بشنوید و اگر تا پایان مجله شامگاهی همراه ما باشید مطالب متنوع دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که اعتصاب بازاریان شهر بانه وارد 20 روز خودش شد و همچنین مجله کارنامه رو هم در انتهای همین مجله خواهید شنید. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که قدرت‌های اروپایی همچنان در تلاشند تا آمریکا را در برجام نگه دارند، اما همزمان بررسی یک برنامه جایگزین را نیز آغاز کردند. تلاش برای حفظ ارتباطات تجاری غیر نفتی با ایران از جمله این برنامه هاست. عفو بین‌الملل روز 14 اردیبهشت ما در بیانیه اطلاعیه دادگستری استان کردستان درباره شرایط پیرامون دستگیری رامین حسین پناهی از هواداران حزب کمونه را برای اعدام وی ناکافی خواند. در پی حصول توافق با نیروهای دولت بشار اسد، شبه نظامیان سوری در بخش‌های از استان‌های حمص و حما روز جمعه و در دومین روز متوالی در حال تسلیم سلاح‌های خود به دولت اسد هستند. پس از محکومیت گسترده گفته‌های محمود عباس درباره هولوکاست، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین میگوید قصد توهین به کسی را نداشته و بابت آن عذرخواهی می‌کند. اعتصاب بازاریان شهر بانه در حالی 20 روز خود را نیز پشت سر گذاشت که علی‌رغم انتشار گزارش‌های از امنیتی شدن فضا، هنوز مقامات رسمی واکنشی جدی به این موضوع نشان ندادند. همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی نگاهی داشته به مسئله قاچاق و اعتصاب بازاریان.
20 روز است که کرکره مغازه ها را پایین کشیدند و خیابان های خلوت تر از همیشه حال و هوای روزهای تعطیل را دارد. تعطیلی که حالا مختص مغازه های اعتصاب کنندگان است. کسانی که به اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت پیله‌وری که بستن مرزها به روی کولبران و همچنین افزایش تعرفه‌های گمرکی را به همراه داشت اعتراض کردند. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، در مورد آغاز این طرح میگوید:
در مهر ماه سال گذشته همزمان با برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، ایران هم تعدادی از مرزهای خودش را هم زمینی و حتی هوایی بر روی این مناطق بست به دلیل مناقشات داخلی که بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان به وجود آمده بود. بعد از اون در آذر ماه سال گذشته وزیر کشور اعلام کرد که قرار هست وضعیت کولبران ساماندهی بشه، به اونها کارت پیله‌وری داده بشه تا از طریق این کارت ها بتونن از معابر مرزی کالا وارد و خارج کنن به صورت قانونی. و در نتیجه این طرح کولبری ممنوع شد. هنوز کارت کولبری برای بخش اعظمی از این جمعیت صادر نشده، تعرفه های گمرکی افزایش پیدا کرده، مرزها بسته شدن و در عمل این گروه گسترده از مردم که به گفته نمایندگان مجلس حدود 7 میلیون نفر هستند که به طور غیر مستقیم و مستقیم زندگیشون به کولبری وابسته هستش، بیکار شدن و این موضوع اعتراض های زیادی رو در پی داشته.
با اینکه برخی از وبسایت‌های محلی از اختلال در اینترنت تمامی سیم کارت‌ها و مخابرات شهرستان بانه خبر دادند و نوشتند که بیش از 20 خودروی نیروهای یگان ویژه از دیگر شهرها به بانه اعزام شده و در ورودی و خروجی‌های شهر نیز چندین نقطه ایست بازرسی برپا شده، اما محمد محمودی فعال مدنی و سیاسی در بانه گفته است:
من چیزی نشنیدم تا حالا و مردم خیلی آرام و یه درخواست مشخصی رو به دولت دادن و دولت هم طبیعتاً باید پیگیر این موضوع بشه و هیچ گونه برخوردی تا حالا من نشنیدم که ایجاد شده باشه.
اما چرا مرزهای غربی ایران نسبت به تغییر قوانینی که مبارزه با کالای قاچاق خوانده شده چنین واکنشی نشان دادند و چگونه یک طرح دولت توانسته زندگی 7 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد؟ احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد پاسخ می‌دهد.
در بخش‌های کمتر توسعه یافته ایران که نزدیک به مرز هستند و اونجا اشتغال پایین، سرمایه‌گذاری محدود و اساساً نوعی حاشیه‌نشینی اقتصادی وجود داره، طبیعیه در ترکیب با سیاست‌های نامناسب دولت اونجا پدیده قاچاق مشاهده میشه، کما اینکه با قاچاق در مرزهای شرقی کشور یا حتی جنوب کشور هم که از مرزهای دریایی قاچاق انجام میگیره، که در این مناطق سرمایه گذاری محدود به خاطر وضعیت خاص اقتصاد ایران که سرمایه گذاری ها و ایجاد رشد اقتصادی، توسعه یافتگی اقتصادی و به طور کلی اشتغال و وضعیت‌های اقتصادی در نقاط محدودی از ایران مثل تهران و مناطق مرکزی متمرکز شده. اما در کنار این مسئله سیاست‌های نامناسب، تعرفه‌های گمرکی و همچنین نبودن یک سیاست مناسب بازرگانی در سطح منطقه و بین‌المللی هم در واقع مزید بر علت شده و باعث شده که قاچاق به نوعی تشویق بشه علی‌رغم تمام بگیر ببندهای فیزیکی که انجام میشه که البته مؤثر هم نبوده.
پیش از این ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس به نقل از وزیر کشور اعلام کرده بود که کالای قاچاق تحت ترانزیت کالای بندرعباس به ترکیه می رود و پشت مرز دپو می شود و کولبران همان کالا را دوباره به داخل ایران منتقل می کنند و به این ترتیب به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی حق گمرکی پرداخت نمی شود. وزیر کشور گفته بود که تصمیم گرفته شده تا این دپوی کالاها در مناطق مرزی شمال غرب وارد شود و آنگاه کولبران آن را با 20% تخفیف به داخل ایران منتقل و برای بنکداران و مغازه ها توزیع کنند. فرنوش امیرشاهی اما میگوید که برخی نمایندگان مجلس نظری جز نظر وزیر کشور را دارند.
بعضی از نمایندگان مجلس مثل نماینده سردشت و پیرانشهر معتقد هستند که مسئله قاچاق کالا در ایران مسئله نیستش که از طریق معابر کولبری انجام بشه، به دلیل اینکه 95% قاچاق کالا از طریق معابر رسمی و با کانتینر داره انجام میشه و اینها قاچاقهای سازمان یافته شده ای هستند که دولت به جای اینکه به اون مقوله بپردازه اون رو رها کرده و تنها وضعیت کولبران رو هدف قرار داده.
اعتصاب بازاریان شهرهایی در غرب ایران در حالی ادامه پیدا کرده که علی‌رغم سفر تعدادی از مقامات دولت حسن روحانی و حتی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، هنوز هیچ تغییری در شرایط منطقه به وجود نیامده است. محسن بیگلری نماینده سقز و بانه پیش از این در مجلس گفته بود که جای تعجب است که فقط کالای کولبران به عنوان قاچاق دیده می شود و دستور بسته شدن بازارچه‌های مرزی صادر می شود، اما با قاچاق سازمان یافته و واردات غیرقانونی خودروهای لوکس برخوردی نمی شود. پیش از این انجمن واردکنندگان خودرو از واردات 15,000 خودرو غیرقانونی به ایران خبر داده و امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفته بود روزانه 3,300 کانتینر کالای قاچاق به کشور وارد می شود. از احمد علوی می پرسم سازوکار سایر کشورها در برخورد با کالای قاچاق چیست؟
بارزترین نمونه هایی که وجود داره همین پیمان های تجاریه که بسته میشه بین کشورها برای اینکه جلوگیری بشه از قاچاق قاچاق و همچنین به گونه ای فعالیت های اقتصادی تنظیم بشه که در عین همکاری دو منطقه مرزی کنار هم دیگه این به قاچاق منجر نشه. اما با توجه به ویژگی خاص ایران با افغانستان، با پاکستان، با عراق همسایه هستیم، این مسئله دشواره، به خاطر اینکه خب این کشورها از بی‌ثباتی رنج میبرند و بنابراین دولت میباید اقدامات دیگری رو در نظر بگیره و از جمله مسئله بجز پیمانها و اموری از این قبیل باید به نوعی با دولت های این کشورها کنار بیاد که اون دولت ها با ایران همکاری بکنن برای اینکه جلوی قاچاق گرفته بشه.
در آخرین واکنش برای حل مسئله اعتصاب بازاریان در شهر بانه، وزیر کشور از معاون امنیتی انتظامی خود خواسته است تا در جلسه مشترکی با استانداران مرزی و دستگاه‌های مسئول موانع پیش روی فعالیت کولبران در استانهای مرزی را در مدت یک هفته بررسی و راهکارهای پیشنهادی را ارائه کنند.
اعتصاب بازاریان شهر بانه وارد 20 روز خود شد. گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاهی دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم روز خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
همزمان با گشایش 31 نمایشگاه کتاب در تهران، 16 نمایشگاه هم در اعتراض به سانسور کتاب در ایران از سوی ناشران مستقل ایرانی در شهرهای اروپا، آمریکا و کانادا راه اندازی شده. این نمایشگاه های زنجیره‌ای فعالیت خودش رو ابتدا از لندن آغاز کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
برای سومین سال پیاپی ناشران مستقل فارسی زبان در خارج حرکتی را موازی نمایشگاه کتاب در تهران در اعتراض به سانسور و ممیزی کتاب در ایران به راه انداختند تا به گفته آنها چند صدایی بر تک صدایی موجود در ادبیات فارسی غلبه کند. این حرکت کمپای نمایشگاه کتاب در تهران آغاز شده، نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور نام گرفته و در آن 16 ناشر برون مرزی در شهرهای گوناگون اروپا، آمریکا و کانادا شرکت دارند. در اطلاعیه این ناشران اینن آمده، ما نمایشگاه کتاب تهرانمان را خارج از مرزهای ایران برپا کرده ایم تا فرصتی برابر در اختیار کتاب فروشان و ناشرانی قرار دهیم که به دلیل سانسور جایی در نمایشگاه کتاب تهران ندارند. یکی از این 16 ناشر خانه هنر و ادبیات در شهر گوتنبرگ سوئد است که مدیر آن ناصر زراعتی، نویسنده، شاعر و فیلمساز، از این حرکت زنجیره‌ای بیشتر گفته.
هدف این نمایشگاه در بیرون از کشور مقابله با سانسور دولتی در ایران هست و پشتیبانی از صاحبان اندیشه در ابراز آزاد افکارشان. ناشرهای اکثرا مستقل در خارج از کشور جمع شدن دور همدیگه و این کارو کردن. نمایشگاه کتابی رو همزمان با نمایشگاه کتاب در تهران برگزار میکنن.
آقای زراعتی، در واقع میتوان گفتش که این حرکتی که ناشران مستقل ایرانی در خارج از ایران برپا کردن در واقع یک حرکت اعتراضی هست؟
دقیقاً همینجوره. اولین هدفش همین اعتراض به سانسور کتاب در ایران هست و نتایج دیگرش هم این هست که به هر حال با توجه به مشکل پخش کتاب در خارج از کشور به خاطر بعد مسافت و همچنین گرونی پست کمتر دسترسی دارن به کتاب‌ها. به این ترتیب یک ارتباطی هم بین ناشرها برقرار میشه.
تا اونجایی که من با خبر هستم، آقای زراعتی، آثاری که ناشران ایرانی در خارج از مرزهای ایران منتشر میکنند، اینها حتی به ایران هم راه پیدا میکنه و اونجا به صورت قاچاق چاپ میشه و در اختیار مردم قرار میگیره.
سالهاست که این کار داره انجام میشه و یک نمونه کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی هست که 14 سال پیش این کتاب وقتی در ایران مجوز چاپ و انتشار نگرفت، خود آقای وثوقی با یک ناشری در امریکا این کتاب رو چاپ کرد و بلافاصله شروع شد این کپی های قاچاقی در ایران. من فکر میکنم تا حالا چند ده هزار نسخه از این کتاب رو بدون اجازه و به شکل قاچاقی در ایران چاپ میکنن و میفروشن، به خاطر اینکه بهروز وثوقی به هر حال بازیگر محبوبی هست، خیلی ها حتی از این نسل های جوان اونو میشناسن و دوستش دارن. اعتراض هم شده ولی کاری نمیشه کرد، یعنی تا زمانی که گفتم سانسور وجود داره، مردم هم کتابی رو میخوان، خب یه عده میان و این کارو میکنن. کتاب های دیگه هم از کتاب شهر نو دکتر محمود زنده مقدم، کتابی که از هدایت ما چاپ کردیم، توپ مروارید و البعثه الاسلامیه و غیره.
سومین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور همزمان با گشایش 31مین نمایشگاه کتاب در تهران با هدف اصلی اعتراض به سانسور در ایران فعالیت خود را ابتدا از لندن آغاز کرده و این گشت زنجیره‌ای به تدریج تا 6 خرداد ماه در 15 شهر دیگر نیز در اروپا، آمریکا و کانادا ادامه می‌یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه کارنامه رو خواهید شنید و تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه شهرداری تهران در سال 97 بیش از 22 میلیارد تومان برای فرهنگسازی فعالیت‌های ارزشی و بصیرت افزایی اختصاص داده، علاوه بر بودجه کمک به هیئت‌های مذهبی در این ردیف بودجه به سازمان بسیج شهرداری تهران هم بیش از 13 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ناصر چشم‌آذر، آهنگساز و موسیقیدان ایرانی، صبح روز جمعه در سن 67 سالگی در بیمارستان باهنر تهران بر اثر سکته قلبی درگذشت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از محمد زرقامی.
سلامی داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا.
از ناصر چشم‌آذر، آهنگساز سرشناسی که در 67 سالگی در تهران درگذشت، میتوان تصویری دو بعدی ارائه داد. تنظیم کنندهی چیره دست و آهنگسازی ورزیده. به روایت خودش در گفتگویی که در تیر ماه 86 اتفاق افتاد، در هول و هوش درگذشت مهستی او از در دست نداشتن مجموعه منسجمی از کارهایش گفت.
متاسفانه خودم هیچ آرشیوی از کارهای گذشتم ندارم، چه کارهای تنظیمیم که شاید بالای 250 تا 300 تا کار باشه، چه ملودی سازیام که شاید شامل 40 50 تا ترانه باشه، هیچ آرشیوی ندارم. اینی که زیاد روشون آنچنان مسلط نیستم که مثلا حالا به صورت خاطره یادم هست که شعراش افکی بوده و بچی بوده.
ناصر چشم‌آذر هم مولود تحولی است که در دهه 50 خورشیدی بر موسیقی پاپ ایران حادث می شود، اما او خطی را پی می گیرد که برگرفته از آموزه های دوران کودکی نزد اسماعیل خان چشم‌آذر پدرش است. این آموزه ها در کنار تحصیل موسیقی در آمریکا موجب می شود تا ناصر چشم‌آذر جوان تصویر ماندگاری از این آموزه ها را در تنظیم های خود عریان کند. فضایی مدرن با نغمه هایی نزدیک به دستگاه های ایرانی.
ملودی هایی که می گرفتم از آقای جامخش بازیکی بود، از پرویز مقصدی ها، آقای پرویز عطابکی ها، آقای بابک افشار ها و و خب ملودی ها دست این آقایون بود و من مجاب کردم خودم رو که یعنی ناگزیر بودم که زیر خط ملودی اونها هارمونی یا اورکستراسیونی که می نویسم زیر ملودی اونها باشه، که خوشبختانه اونها هم تمایل به همین علاقه است. آقای جانبخش بزرگی همیشه اصلا از گوشه ها از دستگاه ایرانی بهره می بردم، بهره می جستم و ملودی هاشون هم همیشه دلنشین بود و جایگاه خاصی بین مردم ما داشت، عام مردم داشت.
ناصر چشم‌آذر به گفته خودش این روند را در ساخت و ارائه ملودی همراستا با تنظیم‌هایش پی گرفت که حاصل ترانه‌هایی بودند که در قالب صدای خوانندگانشان خوش می‌نشستند، اما تفاوتی آشکار با آثار قبلی آنها داشتند، تفاوتی که نوگرایی سازنده‌اش آن را به رخ می‌کشید.
وقتی خودم هم شروع کردم ملودی نوشتن، من خواست برای خواننده‌ای مثل زنده‌یاد مهستی یا خانم همیرا یا خانم خایزه، چون می‌دونستم اینا سری هم در رشته سنتی ایرانی داشتن و فعالیت داشتن، سعی می‌کردم ملودی‌هایی که بهشون میدم یک ترکیبی باشه از فضای روز با نغمات نزدیک به دستگاه‌های ما.
در سال‌های اوج ناصر چشم‌آذر به همراه طوفان گروه موسیقی کوچکی را تشکیل دادند، گروهی که صحنه‌گردان شوهای پرویز غریب‌افشار شومن سرشناس آن سالها بود. این همکاری و نزدیکی میوه های دلپذیری هم داشت. خدای آسمون ها با کلام جهانبخش پازوکی و صدای طوفان یکی از داغ‌ترین محصولات این همکاری. دامنه شهرت این گروه و محبوبیت آنها موجب شد تا خوانندگان نامداری که نوجو بودند به سراغ آنها بروند. عارف یکی از این خوانندگان بود که حاصل همکاریش با ناصر چشم‌آذر ترانه متفاوتی به نام بلا بالا با کلامی از پرویز وکیلی بود.
بند 4 نفر بیشتر نبود، ولی 4 نفری که غوغا میکردن بسیار بسیار کارشون مورد پسند همه بود. برنامه های شبانه که ما انجام میدادیم حتی بعدها کوریست اضافه کردن، یعنی دختر و پسرهایی میخوندن، بعدها ویالونها رو اضافه کردن، سازبادی ها رو اضافه کردن، یه جاهایی کم نمیذاشت. ناصر چشم‌آذر و طوفان بسیار به کارشون علاقمند بودن و دائم دنبال بهتر کردن کار بودن. من اولین باری که با ناصر چشم‌آذر رفتم به امریکا هیچ وقت یادم نمیره، وقتی که تو اتاق موسیقی ایشون وارد شدن تمام سازها رو با دقت با لذت بر می‌داشتن، گوش می‌کردن، اجرا می‌کردن. طوفان هم همینطور بود، کم نبود از این قضیه. ما با هم خیلی موفق بودیم.
اما روایت ناصر چشم‌آذر هم از خوانندگی نزدیک به ترانه آوازخوان نه آواز سروده سعید دبیری است که آن را صدای فریدون فرخزاد خاطر انگیز کرده است.
من خواننده را هیچ وقت به دلیل وسعت صدا انتخاب نمی کنم. اون تلفیق و دکلمه و ادای شعر رو با ملودی رو خیلی بهش اهمیت می دهم، که تلفیق با ملودی و معنای شعر و گرمای شعر و گرمای ملودی رو بتونه با تسلطی که داره در بیاره.
هرچه را که ساختم عاقبت شکست. من همیشه باختم.
ناصر چشم‌آذر موسیقیدان و آهنگساز به نام ایرانی درگذشت. گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به وبسایت ما سری بزنید. در وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه آکادمی سوئد در پی اتهامات جنسی به یکی از افراد نزدیک به این آکادمی اعلام کرد اعطای جایزه نوبل ادبیات سال 2018 به سال آینده موکول میشه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. به انتهای مجله امروز میرسیم.
در ادامه برنامه هفتگی کارنامه رو خواهید شنید. از بهروز کارونی، من وحید فروزاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تجمع‌های روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، اختصاص دارد. تجمع‌هایی که در تهران و سقز به بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان انجامید و در این حال راهپیمایی که دولت حسن روحانی مجوز برگزاری آن را به خانه کارگر نداد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. رانندگان سرویس‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آخرین دریافتی رانندگان سرویس‌ها مربوط به بهمن سال گذشته بوده است. کارگران شهرداری ماهشهر در روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان شهرداری سفره خالی پهن کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، این کارگران به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد خود اعتراض داشتند. گزارش حاکی از صدور قرار یک ماه بازداشت برای یدالله صمدی، فعال کارگری در سنندج است. آقای صمدی روز جهانی کارگر در منزلش و به دست ماموران وزارت اطلاعات در سنندج بازداشت شد. همزمان امیر رشیدی، یک فعال کارگری دیگر، نیز در سنندج و به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. به نوشته تشکل‌های کارگری، اتهام‌های وارد شده به یدالله صمدی، تهیه تقویم و خودکار به مناسبت روز جهانی کارگر با شعارهای لغو اعدام و لغو کار کودک برای اهدا به کارگران در سنندج بوده است. در این میان تا ظهر روز جمعه، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری که در جریان گردهمایی روز جهانی کارگر در سقز بازداشت شده بود، هنوز در زندان به سر می‌برد. بازداشت دست کم 7 تن در تجمع مقابل مجلس و چند تن دیگر در سقز و سنندج در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر. این خبری بود که تشکل‌های کارگری در شبکه‌های اجتماعی خود اعلام کردند. پیش از این گروه اتحاد بازنشستگان همراه با 5 تشکل مستقل کارگری فراخوان برگزاری تجمع در مقابل مجلس را داده بودند. سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران 5 تشکلی بودند که در این فراخوان مشارکت داشتند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، تجمع در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد که تعدادی را بازداشت کردند. در این میان آخرین اخبار حاکی از آزادی 7 بازداشتی تجمع مقابل مجلس با قرار کفالت است. خبرگزاری ایلنا تعداد شرکت کنندگان در این تجمع را چند صد تن اعلام کرده است. در این تجمع قطعنامه ای نیز در مورد مشکلات و مطالبات کارگران ایران قرائت شد.
شرایطی را پدید آوردند که امروز در ایران به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان پدیده کودکان کار، تنفروشی، زباله‌گردی برای سیر کردن شکم، اعتیاد، بیکاری، استیصال درماندگی، از گذران زندگی، خودکشی و هزار و یک مصیبت اجتماعی دیگر بیداد.
در این قطعنامه با اشاره به ممنوعیت اعتصاب و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری نوشته شده است، شرایطی پدید آمده که دستمزد 4 برابر زیر خط فقر در اغلب مراکز تولیدی و صنعتی با ماه‌ها عقب افتادگی و به ضرب و زور اعتراض مداوم کارگران پرداخت می‌شود. در این بیانیه همچنین از ادامه خصوصی سازی یا اختصاصی سازی واحدهای تولیدی انتقاد شده و آمده است که این موضوع به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شده است. دولت حسن روحانی اما بارها بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده و آن را تنها راه ایجاد اشتغال دانسته است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، درباره برخورد با تجمع‌های کارگری در روز جهانی کارگر عقیده دارد.
حکومت از برگزاری مراسم از طرف نهادها و فعالین مستقل کارگری وحشت داره و در همین رابطه میبینیم که پیش از اول ماه مه یه سری از فعالین کارگری رو احضار میکنه که امسال هم شاهدش بودیم که در کردستان همین کار کردن یا اینکه حتی در تهران شاهد این بودیم که به محل کار علیرضا ثقفی هم یورش آوردن تو این رابطه، که تمامی اینا اینه که یک اقدام مستقلی از طرف فعالین کارگری صورت نگیره.
در همین حال به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، رانندگان و کارگران این شرکت تجمعی را در پایانه آزادی تهران برگزار کردند. در این میان نکته قابل توجه در روز جهانی کارگر خودداری دولت از دادن مجوز راهپیمایی به خانه کارگر بود، موضوعی که در همان روز اعلام شد و این در شرایطی بود که دو روز پیش از آن علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته بود در هیچ دوره‌ای کارگران اجازه راهپیمایی نداشتند، اما در دولت تدبیر و امید مشاهده کردیم که کارگران راهپیمایی می‌کنند. در همین ارتباط علیرضا نوایی با اشاره به اینکه خانه کارگر تشکلی حکومتی است، موضوع مجوز ندادن راهپیمایی از سوی دولت را بازی تبلیغاتی توصیف می‌کند.
یک خیمه شب بازی که چه در رابطه با تعیین حداقل دستمزد شاهدش هستیم و غیره را میندازن که بتونند اینجوری خودشونو به مسابقه یک مخالف یا مخالف دولت یا اینکه مثلا موافق راهپیمایی هستند یک کسای دیگری اجازه نمیدن جا بندازن.
خودداری دولت از دادن مجوز به راهپیمایی مورد تقاضای خانه کارگر در شرایطی صورت گرفت که به نوشته ایلنا، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر در اسفند سال گذشته با اعلامی که نباید اجازه داد اختیار راهپیمایی های خانه کارگر از دست ما خارج شود، افسوده بود به طور قطع عده‌ای برای ایجاد مزاحمت وارد می شوند و باید حواسمان به آنها باشد. این مقامه خانه کارگر با اعلام این که همه باید بتوانند با همکاری نهادهای امنیتی و اجرایی رسمی راهپیمایی روز جهانی کارگر را برگزار کنند گفته بود اگر به هوش نباشیم ما را به دیوار می‌کنند. در همین حال در روز جهانی کارگر ده‌ها ایرانی با شرکت در مراسمی در شهر روم در ایتالیا با کارگران ایران اعلام همبستگی کردند. نگین از شرکت کنندگان در این مراسم و از گردانندگان وبسایت ایران پروتست ایتالیا در مورد این مراسم میگوید:
اولین تجمع از طرف گروه لکامونه برنامه ریزی شده بود. این گروه یک جریان هومانیستی سوسیالیستی هستند و موضوع این تجمع در واقع صلح در خاورمیانه بود و ما با توجه به موضع‌گیری هایی که در بیانیه های تشکل های مستقل کارگری در ایران در مورد مطالبه صلح در خاورمیانه مطرح شده بود و همچنین شعارهایی که در اعتراضات ایران شنیده می شد، به طور مثال شعار سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، از این فرصت استفاده کردیم تا هم در مورد نقض حقوق بنیادین کار در ایران اطلاع رسانی کرده باشیم و هم هر گونه ظلم و ستمی رو که بر مردم منطقه با هم دیگه محکوم کرده باشیم.
به گفته ای او شرکت کنندگان ایرانی در این مراسم به نقض فاحش حقوق بنیادین کار از جمله جلوگیری از تشکل‌یابی مستقل کارگران، سرکوب فعالان کارگری، پرداخت نشدن حقوق کارگران و بازنشستگان، تصویب حداقل دستمزد 4 برابر زیر خط فقر و تبعیض جنسیتی علیه زنان در محیط‌های کار اشاره کردند و گفتند این عوامل طی سال‌ها موجب شده است که ده‌ها میلیون ایرانی در شرایط غیر انسانی و سخت معیشتی زندگی کنند. نگین می‌افزاید سخنرانان ایرانی درباره موضوع تجمع یعنی صلح در خاورمیانه آنچه دخالت‌های نظامی ایران، اسرائیل، آمریکا، روسیه، کشورهای اروپایی و عربستان سعودی در سوریه و خاورمیانه نامید را محکوم کردند. سخنان یک شنونده خطاب رئیس جمهوری ایران در مورد کارگران را می‌شنویم.
آقای روحانی جلسه می‌ذاری برای قدردانی از کارگرا، میدونم قدردانی ازشون میکنه که این بنده خداها یه سال تونستن بدون حقوق زنده بمونن. آخه یک کارگر یک سال 6 ماه حقوق نگیره چجور میتونه زندگی بکنه؟
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofardo.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.